درس فقه استاد شبزنه‌دار 5/12/1393.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا كلها وعجل الله تعالى فرجه الشريف. ميلاد مسعود عالمه غير معلمه زينب الكبرى سلام الله عليها رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه و حضرت معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما حضار محترم تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم که همه ما رهرو این بیبی بزرگوار باشیم در حمایت از اسلام و از اهل بیت و از ولایت ائمه علیهم السلام و نائبان اونها که خدای متعال قرار داده انشاءالله. بحث در روایاتی بود که دلالت میکنه به تنجس بواطن غیر محضه که چند روایت رو عرض کردیم و خوندیم. مهمش همین روایتی بود که اذا قا الرجل و هو على طهرن فلیتمز مز. این مفاد که در چند روایت تکرار شده بود. حاصل جوابی که از این روایات داده میشه همون است که سابقا عرض شد و اون اینه که اگر ما احتمال معتنابه دادیم در اثر وجود بعض شواهد و قرائن که ارتکاز متشرعیه بر چی بوده؟ بر عدم تنجس بواطن غیر محضه بوده. واضح بوده که دهان نجس نمیشه، بینی نجس نمیشه، گوش نجس نمیشه. اگر این امر فرض بشود که واضح بوده و مرتکز متشرعین و مخاطبین به این روایات بوده، قهرن این خودش قرینه میشه برای اینکه امام که میفرماد یتمزمز نمیخواد بفرماد از باب نجاست، چون نجس نیست، تو ارتکاز معلومه که اینا نجس نیست. پس این از باب چیه؟ ادبیست، از باب یک امر استحبابی است که داره میفرماید. و چون اون ارتکاز یک امر محتمل جدی است، از این جهت همونجور که به بقیه روایات هم این جواب داده میشد، در این روایات هم این جواب داده میشه. پس بنابر این فتحصل من جمیع ما ذکرنا اینه که ما دلیلی نه بر طهارت، دلیل اماره حکم واقعی رو بخواد بیان بکنه، بر طهارت بواطن غیر محضه نداریم، کما اینکه دلیل بر نجاست هم نداریم. قهرن چون این چنینی هست، فعلا این ادله گفته شده هیچ طرف رو نتونست اثبات بکنه. قهرن برد شک واقع میشه که بالاخره تنجس پیدا میکند این بواطن یا بواطن تنجس پیدا نمیکنه. فرق
عهدشه
که این فرق دارم فارغ یعنی یا به حکم واقعی یا به ظاهری دیگه خودش میدونه. نه نه، چون حصری ما نداریم که نجاسات چند تاست یا چه چیزایی متنجس میشه، حصری که نداریم در شریعت. حالا اینجا ببینیم، اگر ما باز اینجاها گفتیم ما یه عمومات فوقانی داریم که دلالت میکنه بر طهارت همه اشیاء، اگر همچه عمومات فوقانی داشته باشیم خب به همونها تمسک میکنیم، میگیم همه اینا پاکه چون مخصصی برش سراغ نداریم. کما یدعی ادعی من هم شیخون الاستاد هایده قدس سر روح که میفرمون صدر میفرماید در همین شرح عربه شون صدر روایت عمار کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، صدرش حکم واقعی رو داره میگه و ذیلش استصحابو داره میگه، هر چیزی پاک. این پاکی هم ادامه داره تا بدونی نجس. خب اینجوری معنا کردیم، پس از این روایت یک حکم کلی برای همه چیزا استفاده میشه، همه چیزا پاکن، یکیش هم دهان. حتی بعدن به اطلاق احوالیش این پاکه، حتی بعد از چی؟ ملاقات با اعیان نجسه یا متنجسات داخلی یا خارجی. یا اگر اون ما طلعت علیه الشمس یا ما اشرقت علیه الشمس فهو طاهر، اون روایت هم اونجوری معنا کنیم، نه اینکه شمس متعیرشه، نه برای عموم داره میگه، این همه چیزا. خب کسی اونجا رو معنا اینجوری معنا کنه، گفتیم اینا میشه یه عموم. بله نه این دیگه عمومه دیگه، میخواد بگه همه. چرا اینجوری بگی آقا شو به گوش آدم افتاد نمیتونه. یا اون فرمایش منقول از امام رضوان الله علیه که فرمود الاشیاء کلها منغمرتون فی بهار طهارت و الحلیه، این قاعده این چنینی رو ایشون در اون اوائل فرمودن، تو بعضی از تقریرات های بحثشون هست. خب اگه ما اینم ادعا کردیم، پس ما یک دلیل اجتهادی داریم بر طهارت. و اما اگر اینا رو هم که کما سبق اینا رو اشکال کردیم، گفتیم نه اینا تمام نیست، بنابراین دیگه میشه به نحو شبهه حکمیه ما شک میکنیم که آیا این پاکه یا نه. خب در اینجا امور مختلفه قبلا گفتیم که استصحاب طهارت، بنابراین که استصحاب طهارت در شبهات حکمی جاری بشود، یا استصحاب عدم جعل نجاست یا قاعده طهارت، همه اینها اینجا قابل جریان هست. فتحصل مما ذکرنا که بواطن غیر محضه پاکن، لااقل به حکم ظاهری قاعده طهارت ما میتونیم بگیم که اینها پاکن. این البته به حسب بحث فنیست، حالا احتیاط در جای خودش و اون مسئله جداست. این قول به طهارت این و عدم تنجس بواطن غیر محضه و قول به نجاست، اینا خب آثار مهمی برش مترتب میشه. ماتن قدس سر رو این اثر رو هم در اینجا بیان فرموده، فرموده است که بعد از اینکه فرموده و هذا الوجه قریب جدا، این وجه یعنی همین که بگیم تنجس پیدا نمیکنه، ایشون اینو قریب که مردن که بگیم مثلا بواطن غیر محضه تنجس پیدا نمیکنه، فرموده و مما یترتب علی الوجهین، این که بگیم تنجس پیدا میکند یا بگیم تنجس پیدا نمیکند، انه لو کان فی فمه شیء من الدم فریقه نجس ما دام الدم موجودا علی الوجه الاول فاذا لاقا شیئا نجسه. خب مسواک زده یا تخلیل کرده، خون آمد، اگه بگیم بواطن غیر محضه متنجس میشه، قرآن آب دهانش متنجس، اگه افتاد بیرون به جا افتاد بیرون دستشو کرد تو دهانش، خلاصه به هرچی خورد اون آب دهانه متنجسه، چون مایعه و مایع وقتی که ملاقات کرد با نجس کلش متنجس میشه. از اون جایی که متصلن به هم دیگه، حالا سقف مثلا دندان پایینی لسه پایین خون اومده سقفش به اون متصل نبچه خون نه، فَإِذَا لَاقَ شَيْئًا نَجَّسَهُ، پس این بساق دهان، این آب دهان به هر چیزی بخوره، مادام که تو دهان خون هست به هر چیزی بخوره اون چیزو نجس میکنه. به خلاف علی الوجه الثانی، اگه بگیم نه اصلا اون نجس نمیشه، اون نجس خود خونه هست، فان الريق طاهر والنجس هو الدم فقط. من اینجا یک استدراکی بکنم، شاید بد جور توضیح دادم. آب دهان بنابراین که میگیم این لا یتنجس، خب آب دهان هم باطن محض است دیگه، جزء اجزای باطن محض است، اصلا نجس نمیشه. باطن غیر محض است، نجس نمیشه خودش، نه به خاطر ملاقات. اصلا خود آب دهان چیه؟ باطن غیر محض است، پس لا یتنجس. اما اگر گفتیم که نه باطن هم یتنجس، اینجا فإن الريق به خلاف علی الوجه الثانی که بگیم باطن لا یتنجس، فإن الريق طاهر و نجس هو الدم فقط. اون خود خونه نجسه، اما آب دهان پاک، جاش پاک. و ان لا قدم ینجس، بله، فإن ادخل اصبعه مثلا فی فمه ولم یلاق الدم لم ینجس، و ان لاق الدم ینجس. خب حالا اگه مثلا دستشو در کرد تو دهانش، این دست اگه با خونه ملاقات کرد نجس میشه، اگه فقط با آب دهان ملاقات کرد، آب دهان که نجس نبوده چون باطن غیر محض است، گفتیم لا یتنجس، دست نجس نمیشه. تازه این که گفتیم اگه دست کرد داخل دهانش به خون برخورد نجس میشود، این اذا قلنا به ان ملاقات نجس بالباطن ایزن موجبون لتنجس، که اون بحث بعدی ماست که آیا ملاقات ظرفش فرق نمیکنه داخل و خارج یا نه، شرطی که ظرفش خارج باشه. این اشاره به اون بحث بعدی است که بعد بحث میکنه. پس بنابراین اگر گفتیم نه، مثل آقای حکیم قدس سره که ایشون میفرماد باید خارج باشه ملاقات، ظرف ملاقات باید خارج باشه، فلزای کسی این انگشتش پاکه، این انگشتش نجسه، بکنه تو دهان به هم بخوره بیاره بیرون، نجس نشد. چرا؟ چون ظرف ملاقات داخل بوده، ظرف ملاقات باید بیرون باشه. حالا سیدم به همین اشاره میکنم، یه اگه بگیم ظرف خاصی نیست برای ملاقات، بله اینجا وقتی دست به اون دم خورد متنجس میشه. اما اگه بگیم نه باطن، حتی ملاقات هم در باطن انجام نمیشود، سرایت انجام نمیشود، اگه این دست بیاد بیرون خونی باشه، خب وقتی میاد بیرون چون در بیرون با خون ملاقات کرده نجس میشه، اگه خونی نباشه نه نجس میشه. بنابراین اگه دستش کرد تو دهانش، خونی هم شد، بکشه به همون زبونش بیاره بیرون، که وقتی میاره بیرون خونی نباشه، الا مثلا طبق این نظر. بله این خیلی جا به درد میخوره، این دکتر آدم میره برای این دندونش وقت میخواد چاید خون میاد و اینا، این نجس باشه لباس و فلان و خود دکتر و دستگاه های اون و اینا. اگه بگیم نجس نیست آقا، اونا داخل دهان خونا نجس نیست، خب خیلی فرق میکنه اینا. و این به خدمت شما عرض شد که
جواب اگر ظرف ملاقات بگیم و خارج باشه، بعد دهانش حدیش رو کنه دوری بشه، بعد بیاری بیرون ازاله نجاست پاک
کننده نه نیست، بیرون ازاله نجاست پاک کننده
نیست، دستش نجاست هست فقط خون نجاست.
نه نه نه، وقتی اوورد بیرون خون رو دست هست یا نه؟
اولا
آقا لا آقا الان لا آقا، تا تو دهن بود لم نجست، نه تا تو دهن بود نجس نشده بود، اووردی بیرون تو بیرون ملاقات شد،
ملاقات داخل بوده،
نه الانم ملاقات دیگه. ملاقات یعنی ملاقات به این معنا نیستش که جدا باشن و ملاقات، یعنی با هم متصل شده باشن، با هم ملاقات، اینم اسمش ملاقاته. خب این به خدمت شما عرض شد که ملاقاتی گفته میشه برای سرایت، اینجا رو هم شامل میشه. این فائده‌ای که برش مترتب فرمودن، اینجا یک حاشیه‌ای هست از محقق میلانی قدس سره و از آمیزو مهدی شیرازی که ایشون هم کربلا بوده، اینا با هم شاید استاد شاگرد هم باشن، یعنی شاید آقای میلانی که تلمذ هم کرده باشه خدمت آمیزو مهدی شیرازی. و اون اینه که ایشون می‌فرماید که از ظاهر ان الدم المتکون فی الفم لا یتنجس به الا ما اتصل به من الریق فغیره لا ینجس ما یلاقی. در اونجا که سید فرمود فریقه او نجسان مادام الدم موجودن علی الوجه الاول فاذا لاقا شیئا نجسه، به خلاف علی الوجه الثانی. این چون اونجا حاشیه زدن که شما فرمودید اگه یک جا خون باشه تمام ریق و آب دهان متنجس میشه تمامش، فلذا اگه انگشت بخوره به آب دهان متنجس. ایشون فرموده نه، اونجا هم فقط اون بخش اون آب دهانی که متصل به ریق به خون هست نه کل آب دهان. این حاشیه متفردن این دو بزرگوار به این حاشیه، کسی دیگه این حاشیه رو نزده در اینجا. بله حاشیه عربه دیگه، حاشیه عربه، این حاشیه که این عربه های چپن حاشیه ای که این حاشیه رو ایشون زدن در اینجا. اون حاشیه های عربه های هفش حاشیه هم حاشیه های میلانی رو داره، اونم ایشون اونجا برمودن. پس بنابراین و مما یترتب علی الوجهین انه لو کان فی فمه شیء من الدم فریقه نجسان. اینجا ایشون میگه این ریقه نجسان درست نیست، فریق المتصل به دم نجسان، همونجاش که متصله نه تمام اون ریق نجس باشه. این اینجا چون مایعات رو نداره، اینجا اینجوری نیست، آب دهان مثل مایعات بیرونی نیستش که اگه یه جاش ملاقات با نجس شد تمام اون مایع میگیم نجسه. یه سطل آب داریم یه گوشش با ملاقات با دم بکنه همش نجس میشه. روایت داریم میل من ال مثلا ما یا میل من ال چی، اگه یک سر سوزن نجاست بهش بخوره تمامش نجسه. در روایت اون مال مایعات خارجیه، این مایعات داخلی که آب دهان باشه این به واسطه ملاقات همون جای ملاقاتش نجس میشه نه مازاده برون. شاید مدرک ایشون همون مسئله سیره باشه، یا این که ما نمیدونیم در اینجا هم آیا اون حکم هست، یعنی قدر متیقنش این است که همون مورد ملاقات متنجس میشود نه مازاده برون. خب این هم به خدمت شما عرض که از این بحث پس فعلا جدا تمام شد. اون قول سوم هم که دیگه قبلا دلیلشو گفته بودیم و روشن شد از ما ذکرنا سابقا، قول سوم چی بود؟ این بود که بگیم باطن غیر محضه یتنجس و به نجاست الخارجی دون الداخلی، یعنی با خون و چیزای داخلی متنجس نمیشه، ولی اگه از بیرون شرب خمری بکنه نعوذ بالله، یا از بیرون خون تو دهنش وارد بشه و امثال ذلک. چرا؟ مثلا همون پزشک تو دهانش خونین شده میاره بیرون، اون وسیله رو دو مرتبه وارد دهان میکنه که خارجی میشه بعد دوباره داخل دهان میشه. اینجا چرا؟ این تفصیل هم محقق خویی دادن، این تفصیل محقق سیستانی دامزل گفت دادن که یتنجس بالخارجی یلد داخلی. علتش چی بود؟ علتش اون روایات رعاف و اینا بود که اونا میگن اونجا امام به داخلی ها فرمود نه نجس نمیشه لازم نیست بشوری. اون ادله ای که میگفت لازم نیست بشوری مال نجاسات داخلی بود، اما نسبت به نجاسات خارجی اطلاقات ادله میگیره. از این جهت تفصیل دادن که خب ما جوابشو قبلا دادیم، بنابراین نه به اون روایت گفتیم میشه استدلال کرد نه به اون روایت استدلال میشه کرد. هیچ فرقی بین خارجی و داخلی وجود نداره، نه به نجاسات داخلی یه نجس میشه، بلکه اصلا نجاسات داخلی ما نداریم. سالمه به انتفاع موضوع خون داخل نجس نیست، عذره داخل بول داخل اصلا نجس نیست، حتی یکون منجسا. فقط خارجی داریم، خارجی هم به حسب ادله دلیلی بر تنجس پیدا نکردیم. بنابراین نتیجه بحث این شد که این بواطن غیر محضه لا یتنجس بل نجاست خارجیه فضلا عن داخلیه. اگر ما نجاست داخلیه ای رو فرض بکنیم که فرضش هم باز تمام نیست. و اما قسمت دوم که نجاست که بواطن محضه باشه. بله نه دیگه برای ما مهم نیست، چون ما اصلا گفتیم متنجس نمیشه دیگه بواطن. بله دلیل نداریم دیگه این بحثش کمه اینا عدله، چون گفتیم چندین بار ستید در اثنای بحث گفتیم ما دلیل نداریم از دمانت رسون. و اما بواطن محضه، در بواطن محضه دو دلیل اقامه شده و بر عدم تنجس. یکی دلیلی است که شیخون الاستاد قدس سره حائری اقامه فرمودن و اون اینه که ایشون می فرموان بر تنجس بواطن محضه اثری مترتب نیست. به حکم اون روایتی که قبلا خوندیم دم رعاف حضرت فرمود همین ظاهر رو بشور برو نماز بخون و امثال این مواردی که داشتیم و قطعی و مسلمه که نجاسات باطنیت نماز درسته، طواف درسته، همه چی درسته. حتی اگر کسی شراب خورده باشه، آب نجس خورده باشه، غذای نجس خورده باشه، تو معده‌اش الان غذای نجسه، آب نجسه، بره نماز خونه نماز درست، همه همین رو میگن، پس اثری برای مترتب نیست. وقتی اثر مترتب نیست جعل نجاست لغو است. بنابراین به دلیل عقلی، دلیل عقلی داریم که شارع جعل نجاست نکرده، چون کار لغو بر شارع قبیحه. جعل نجاست وقتی اثر نداشته باشه جعلش قبیحه. بنابراین ما به استثناء احتیاج نداریم، به قاعده طهارت احتیاج نداریم. این حرف خیلی مهمه که فقهایی که اومدن اینجا به قاعده طهارت تمسک کردن، استثناء طهارت تمسک میکنن، میگن دلیل نداریم، از نظر منهجیشون اشکال داره، میگه اینجا جای تمسک به اصول نیست. ما دلیل بر طهارت داریم، دلیل بر عدم نجاست داریم. دلیلمونه که جعل نجاست اینجا لغو است، قبیح است، پس بنابراین سوال جعل نکرده. و میفرمایند فرقی نیست که ما بگیم احکام وضعیه مثل نجاست و طهارت مجعول به استقلالن یا انتزاع از احکام تکلیفیه میشن. مجعول به استقلال روشن که روشنه، گفتیم لغو جعل. اگر بگیم منتزع از تکالیف و مسیح، تکلیف ما راجب اون نداریم، راجب نجاسات باطنیه تکلیف نداریم تا انتظار بشه از حکم وضعی نجاست. نه مثلا شرب خون داخل حرام است و باطن محض رو داریم میگیم، او چه قابل خوردن نه. اگه با آمپول بکشی بیاری بیرون، خب چه خارج، تا داخل چطور میشه خورد و ها کذا و ها کذا. پس دما برای این بله ایشون میفهمن اگه ما بگیم نجاسات و طهارات، طهارت و نجاست امران واقعیان کشف عنهم الشارع جعل نیست، یه واقعیت تکوینی نیست، شارع خبر میده، اعتبار نمیخواد بکنه، قانون نمیخواد تشریع کنه، از یک پدیده واقعی که خودش خلق کرده او را حالا در شهر خبر میده. خب نوش کاری نده، دیگه امر واقعیه دیگه، میشه گفت نجسه، ولی خب این دلیل نداره. اگر همچی چیزی باشه ما به خدمتشون دلیلی بر این جهت نداریم. پس بنابراین به این بیان اون بزرگوار میفرماید که نجس نیست. بله چون که مثل باید داریم محضه ها، حواستون باشه محضه رو داریم میگیم، محضه محضه باب مگرد چه باب میگرد نجاست ربطی نداره. شما بگی پاکم هست وقتی حابس البول مکروه نماز، آب سل کذا مکروه نماز بخواد، چه پاک باشه چه نجده، چه نجاستی جبتی نداره، اون باید حواسش پرته تو نماز مثلا یا چیه بعد اینجا
استاد خروج از محل اطلاع میگن ظرف سلطانه
نجس بدون اجتناب نداره، ولی میگن نقد اگر جعل
نجاست
خارج از محل اطلاع،
اینم خارج از محل
اطلاع و همون معنا چیزی تو نجاست که محل اطلاع مکلف. خب شاید ایشون اونجا بگه معنا نداره، یه وقت هستش که میشه در محل اطلاع قرار بگیره بالاخره به یه جوری، حالا مثلا یه جوری بشه یه وقتی در محل اطلاع بشه، اونجا اشکال نداره جعلش، برای یه روز مبادا بالاخره یه وقتی در محل اطلاع واقع میشه
به خودش.
بله
به خودش خوش داره یه نظر اون باشه نسبت به خود اون حاکم، بالاخره مبتلا به خودش که هستی.
بله حالا نه جایی که از محل اطلاع به طور کلی خارجه در مقابل فرمایش استاد قدس سر رو بعض تأملات وجود داره. اولا عرض میشه تارتا شما این عدم الاثر را قطع دارید یا اطمینان به عدم الاثر دارید یا اماره معتبرهی بر عدم الاثر دارید، در این سفر درست اگر واقعا می دانیم اثری برش مترتب نیست شرعا، مثلا می دانیم حتی تزریق هم آمپورم بره داخل بیاد بیرون لایق نجس چون ظرف ملاقات داخل بوده، اندوسکوپی میکنه ظرف ملاقات داخله، اگر فهمیدیم همه اینا هیچ ملاقات اصلا اثر نداره هیچ اثری برش مترتب نیست قطعا او اطمینانن، یا حجت معتبره شرعیه داریم اماره معتبره شرعیه داریم درسته. خب اینجا در اون دو صورت اول، در صورت اول که قطع داریم قطع به لغویت داریم، در صورت دوم اطمینان به لغویت پیدا میکنیم، در صورت سوم حجت بر لغویت داریم. خب نتیجه همه اینا این میشه که پس بگیم که جعل نشده نجاست. اما بسیاری از این موارد که ما بگیم نداریم چی شد آخره؟ چرا میگیم اثری نداره؟ میگیم دلیل نداریم، براءت جاری میکنیم، استحصاب جاری میکنیم، قاضی طهارت جاری میکنیم. عدم الاثر ما پایش چی شد؟ قطع نشد، اطمینان نشد، اماره معتبره نشد، چی شد؟ اصول شد، استصحاب شد، قاضی طهارت شد. با اینا دیگه نمیتونیم بگیم اثر نداره، پس اون جعل نشده مثبت نسبت به این جهت. ما که میگیم اثر نداره، شما دلیل که نیاورید بنی که اثر نداره، دلیلی که قطع آور باشه، اطمینان آور باشه یا روایت باشه. حالا اگر شما هم آوردید، حالا ما مسئله رو حساب بکنیم. ایشون هم همون روایت، همون روایتی که ما اشکال کردیم بعضیاشو فرمودن تو عدم الاثری، که اون قسمت هایش هم مال همون چیز بود، مال بواطن غیر محضه بود. بنابراین اشکال متعملی که در فرمایششون داریم همین است که ما عدم الاثری را به واسطه اصول فهمیدیم، استصحاب طهارت کردیم، قاعده طهارت بود، با این نمیتونیم اثبات بکنیم جعل نشده، این مثبته، چون لازمه این اینه که قبیحه، پس شعار جل نفرموده است. نه اجماع نداریم، نه ولی اگه داشتیم که خیلی خوب بود، دلیل بود خودش. این مسئله اجتهادی و اختلافی بین فقها قدیما و حدیثا اختلافی بوده. این تأمل اول. بلا
ما استقرار کردیم یقینا
اثری پیدا نکرده.
عرض کردیم دیگه. گفتیم تارتن دیگه ما یقین داریم اثر نداره. تارتن میفرماید اطمینان داریم اثر نداره. تارتن نه به واسه همون روایات وضی و مضی و نمیدونم قیه و چه و چه و چه و اینا میگید میدونیم اثر نداره. تارتن نه مثل ما همه اونا رو اشکال میکنیم، یه یقین که نداریم هیچی، اطمینان هم که نداریم هیچی، اون روایات هم همه اشکال داشت، سندن او دلالتن اشکال داشت، دلالت نداریم. آخرش به کجا منجر شدید؟ حدود استصحاب بقای طهارت میکنیم یا قاعده طهارت جاری میکنیم. اینجوری گفت کسی که اگه اون ستای اولی باشه خیلی درست، اما کسی که امرش به این نهایت می انجامه که با اصل داره اثبات می کند و میگه اثر نداره، دیگه نمیتونه این حرف رو بزنه. بله تو اصل خودش، بله قاضی طارق هم زمان شک دیگه، به قول آقای آخوند توی اول مسئله اصول عملیه فرمونده که چرا ما قاضی طارق تو اصول عملیه تو اصول بحث نمی کنیم؟ میگه چون سیال نیست. ما اصول رو میخوایم بحث کنیم که سیال همه جای فقه، این فقط مال باب طهارته، ولی اصل عملیه. قاعده طهارت هم اصل عملیه، ولی اسمش هم زن قاعده، واقعا اصله. خب یا قاعده طهارت در میاه که داریم اونم همینجوره، اونم اصله، منتها در یه جای محدودی است، از اینجا تو اصول مطرح نمی کنه. این مناقشه اول. به مسئله
قاعده طهارت میرن به مسئله لحنیت که فرمونده بکنی، چون لحنیت میشه میگید پاکی.
بله
میگم چون که نجاست لغو بشه بخاطر همین میگید پاکی.
چرا لغو؟ چرا لغو؟ چون اثر نداره. چرا اثر نیست؟ میگیم بابا چیزی که خورده که دلیل نده استصحاب طهارت این میکنیم، درست؟ میگیم آقا میشه باش نماز خوند یا نه با اینجا؟ میگیم آره. چرا دلیل نده؟ براءت. اشکال اینه که نفی آثار، این نفی آثار شما به واسطه چی کردید؟ یا به واسطه استصحاب کردید، یا به واسطه قاعده طهارت کردید، یا به واسطه براءت کردید، یکی از این چیزا، درست؟ نفی اثر که مقطوع نیست، نفی اثر که مطمئنون به نیست، نفی اثر که روایت نداریم بگی لا اثر لهو، نفی اثر رو به خاطر این چیزا کردیم، درست؟ استصحاب طهارت در ملاقیش کردیم، یا قاعده طهارت در ملاقیش جاری کردیم، یا نمیدونیم فلان با این حالت الان آب نجس خورده نماز میتونه بخونه، طواف میتونه بکنه، میگیم دلیل نداریم براءت جاری کردیم. پس شما نفی آثار رو به اصول، به براءت، به استثناء، به قاعده طهارت، به امثال اینا اثبات میکنید. حالا که به اینا اثبات میکنید نمیتونید بفرمایید پس اگه شعار نجاست رو جلب کنه لغو است. خب اگه جلب میکرد اینا جاری نمیشد، لغو نمیشد. بعد این میشه اصل مثبت. بله؟ نه میخوام داریم اول کلام داریم اثبات میخوام بکنیم، ایشون دلیل داره میاره برای اینکه به همین داره اثبات میکنه ایشون که چون لغو از جعل نجاست میخواد بفرماد نجس نیست طاهره، چون میدونیم اثر نداره. حالا جواب اینه که این اثر نداشتن رو شما چجور اثبات میکنیم؟ مناقشه دیگر و تأمل دیگر در کلام بزرگوار که میفرماد اثر ندارد، خب این مبتنیست برای این که شما یه چیزای دیگه هم زمینه کنید مفروض بگیرید، و اون این است که بگید منجس نیست ولو چیزی از خارج داخل بشه، ولو چیزی از خارج داخل بشه منجس نیست. زامپول زدن منجس نیست، اگه بیرون بیاد اون سوزن بدون تلبس، ولی اگه بگید نه ملاقات در داخل هم موجب تنجس نیست و اثر ده. یا بفرمایید که ظرف باید خارج باشه، این اعتبار نجاست چون ظرف باید خارج باشه بنابراین باز اثر نداره، یا بگید منجس نیست، یا بگید اگر منجس باشه شرط ملاقات مثلا در بعض موارد از اون جهت بگید ملاقات باید در خارج باشه نه داخل. و علاوه بر این گاهی ملازمه دارن، ممکنه که اون رو نگه اینو بگه، یعنی بگید ما اشکال نداره که منجزه، اما شرط وجود نداره. از باب عدم شرط، شرط سرایت ملاقات در بیرون است نه در داخل. نجس از این جهت نه که صلاحیت منجسیت نداره، چون شرط وجود نداره. یه وقت مقتضی برای تنجیس نداره اصلا، یه وقت میگید مقتضی برای تنجیس داره، شرط محقق نیست. و باز اثر دیگری که میشود تصور کرد اینه که خب گاهی است که، یعنی چی شما میفرمایید که این لایتنجس، اگر این تنجس پیدا کرده باشه درست، و کسی بگه ازاله، کمون که دیروز خوندیم از بعض اعلام مراجع است، میگه ازاله هم در باطن من قبول ندارم متحره. خب اگه عمل جراحی کردن، اگه این نجس باشه، جای مثلا مثانه رو میخوان عمل کنن، مثانه جای چیه؟ جای بول دیگه. اگه این بول باطن نجس باشه، این ابزار جراحی و فلان رو که میخوره به مثانه و اینا متنجس میشه، ولو الان بول نیست اما سهار متنجس ها، آب هم که نکشیدن که دیگه، باز کردن دارن. بنابراین توی مثل عمل جراحی ها، ملاقات هایی که اونجا با ابزار و آلات به اون پیش میاد، اینجا قابل این هست که تصور اثر کنی. اگر اینا را نفی کنی، نه اون موقعی که باطن بوده بولی شده، الان توش بول نیست، تخلیه میکنن، خشک میکنن، بعد چی میشه؟ بعد باز میکنن. حالا هر سر که این جای بوله، الان بولی درش نیست، درست؟ وقت میخواه عمل بکنن چون بولی نیست، مثلا قرصی میدن، چیزی میدن، اینا همه تبخیر بشه، تخلیه بشه، حالا میمونه مثانه و مثانه خالیان عن البول. حالا جراح با چاقوش اینجا رو باز کرده، این با چیزای دیگه ملاقات میکنه، چه میکنه؟ آیا متنجسه؟ اگه بگیم بله اون موقع که با بول چی کرده متنجس شده است، خب الان و بگیم زوال هم متحر نیست، خب اثر داره. پس بنابراین اینا رو باید ما با فرض بکنیم، باید بگیم این اثر نداشتن به خاطر اینه که زوال متحر است، ملاقات ها هم بگیم اثر نداره، مثل شیشه احتقان و نمیدونم سوزن تزریق و فلان و همه اینا رو هم بگیم که مردس نمیشه، همه اینا رو اگه نفی کردیم اون وقت این لا اثر له اون وقت درست میشود. این دلیل اول و ما یتعلق به دلیل دوم هم که دیگه وقت داشته انشاءالله شنبه رسول الله.